رو برای
بله بله استفاده میکنیم.
عرض کنم که ما پنجم دبستان که بودیم، این در واقع مجله هایی که تو مدرسه میدادن، یک بار با یک آقا پسری مصاحبه کرده بود که اون آقا پسر پنجم دبستان بود و حصه یک ساله قرآن رو انجام داده بود.
صحیح.
خب این مصاحبه رو که من خوندم خیلی برام جذاب بود و تو اون مقطع سنی چون هم سن خودم بود یه جور همزاد پنداری کردم، رفتم تو خونه با مامانم خوندم باشه زوق و شوقی و گفتم خوش به حالش، ما روان خانی قرآنم بلد نیستیم، این چطوری تونسته در عرض یک سال کل قرآن رو حفظ بکنه؟
بله.
خب تو اون موقعیت تشویق مامانم خیلی اثرگذار بود و در واقع گفتن که اگر که ایشون تونسته شما هم میتونی، چیزت کمتر نیست و انشاءالله حالا از تابستون که شد برو دنبالش.
بله.
تابستون که شد خب من مطابق همین که خونده بودم که ایشون حفظ یک ساله کرده و خب تجربه هم نداشتیم که حفظ یک ساله چقدر بالاخره دشواره، شرایط خاص خودش رو داره و برای هر کس مناسب نیست، ما هم مستقیم رفتیم سراغ حفظ یک ساله.
بله.
دوره آزمایشی که بود اون در واقع کلاسی که رفتیم خیلی من جذب اون کلاس دوست داشتم، خیلی فضا و حالا اصلا خود حفظ قرآن علاقه من شدن، ولی متاسفانه و تا شاید باورتون نشه در عرض دو ماهی که ما اونجا دوره آزمایشی بود من یک آیه هم حفظ نشدم.
عجب. یعنی تو دو ماه یک آیه هم شما نتونستید؟
در عرض دو ماه و تجربه این سالها که الان تو قرآن بالاخره حالا خودمون تدریس داریم، من تا حالا کسی رو مثل خودم ندیدم که توی دو ماه یه آیه هم نتونه حفظ بشه. حالا
علتش چی بود؟ یعنی به ذهن خودتون این که مثلا میگم حالا یاد نمی گرفتید یا استرس داشتید، مورد خاصی بوده؟
شاید اینکه حالا خودم حس میکنم تو اون بره ذهنم افرود، روش ها رو درست بلد نبودم، نمیدونم واقعا،
شاید اون انگیزه لازم هم شاید نبوده ها.
خودم در طی این سال ها نتونستم کشف بکنم که
نمیگم شاید انگیزه خانم شاهی، میگم شاید مثلا میگم فشار خانواده بوده، شما خودتون انگیزه نداشتید.
نه از باب انگیزه اینا که من تو اون برهی که رفتم توی اون کلاس هستم عاشق حفظ قرآن شدم، با اینکه من کم سن ترین بودم تو اون کلاس و همه بزرگتر بودن، ولی خیلی جو کلاس خود حفظ قرآن مثلا همین که میدیدم مثلا با لحن های زیبا داره خونده میشه، خودم خیلی خوب در واقع حالا این گوشمون سوزی های استقبال میکرد و دوست داشتم منم مثل بقیه بخونم، ولی
صحیح.
خیلی عجیبه که در عرض دو ماه خب دور آزمایش سوره توبه بود و این سوره رو حتی یادم آیه اولش که یه آیه یه خطی هم بود یه بار من درست خوندم سر کلاس، همونم آخر توش یه دونه غلط اعرابی زدم و میگم یعنی توی یه خط من بازی یه دونه غلط داشتم که این از این گذشت رو قبول نشدیم اینجا و یکی از دوستان معرفی کردن، گفتن که یه مدرسه هست که حفظ قرآن رو همزمان با درس بچه ها انجام میدن، سالی 10 جور حفظ قرآن دارن. خب ما رفتیم و صحبت کردیم، گفتن که ما دوره آزمایشمون تمام شده.
بله.
و همزمان که من این طرف دور آزمایشی بودم اون طرف دور آزمایشی برگزار شده بود، گفتن ما از
سرکانه خانم شاهی من چون میخوام که زیاد وسط صحبت شما نیام و از حداقل زمان حد اکثر بهره رو هم ببریم، بفرمایید که بعد از که رفتید در همین مدرسه که همزمان تحصیلات در واقع آموزش پرورشی خودتون هم انجام میدادید، یعنی مدرسه ایتون رو انجام میدادید، چقدر زمان اختصاص پیدا کرد تا شما تونستید بالاخره از اون قفلی که فرمودید تو ذهنتون به وجود اومده بود رهایی پیدا بکنید و کم کم دیگه ان شاء الله حافظ کل شدید؟
میگم چون دوره آزمایششون تمام شده بود فرصت دادن، گفتن اگر که تو این دو هفته باقی مانده از تابستون تونستی این 8 صفحه اول جزء 3 را حفظ بکنی که بچه های ما حفظ کردن، شما میتونی بیای وارد مدرسه ما بشی.
بله.
و من توی این دو هفته پایانی تابستون این 8 صفحه را یعنی صبح و شب داشتم قرآن میخوندم و خب دوست داشتم که برم، به لطف خدا انگار این قفل باز شد و این دو هفته تو دو ماهی آیه نشد، تو دو هفته 8 صفحه را خیلی عالی.
خب الحمدلله. بعد از 8 صفحه چقدر زمان به خودش اختصاص بده که حافظ کل شدی؟
که رفتیم دیگه سالی 10 روز هم با درس همون حفظ میکردیم تا در واقع رو پای الان حساب کنیم تا آخر پای هشتم حفظ قرآنم کامل شد.
خب الحمدلله. خب پس 3 ساله شما حدودا حافظ کل قرآن کریم شدید.
بله بله.
خب انشاءالله که موفق باشید. در ضمن نهج البلاغه بفرمایید که نهج البلاغه رو اکی انگیزه پیدا کردید برید سراغش، اصلا چه در واقع جرقه‌ای در ذهن شما زده شد که برید سراغ نهج البلاغه؟ خیلی مختصر بفرمایید، شما سوالاتمون زیاده.
تو همون دوره‌ای که حفظم تمام شد تو برهه دبیرستان من با دوستان قرار می‌ذاشتیم و حالا تو امامزاده پارک هر جایی که مناسب بود با هم دیگه قرآنمون رو مباحثه می‌کردیم. قرآن که می‌خوندیم بعدش دوستان مثلاً شخص داشت روی نهج البلاغه، نهج البلاغه‌ش رو می‌آورد و یه قسمتایی رو برا من می‌خوند.
بله.
من گفتم که اینجا امیرالمومنین چقدر قشنگ گفتن، یه جای گریه میکردیم با هم، یه جای خیلی اصلا برامون عجیب بود. بله. و همون بود من تصمیمم بر این شد که گفتم که ما باید انشاءالله این کتابا با حفظ بکنیم.
صحیح. پس بله. این انگیزه از اینجا بود که با اون دوستتون با هم دیگه تحت تاثیر
از نهج البلاغه میخونیم. بله.
خیلی عالی است. خانم شاهی، من شنیدم که با توجه به اینکه نهج البلاغه شریف شامل بالاخره خطبه ها و حکمت و نامه هاست، دوستانی که قبلا باشون مصاحبه داشتن میگفتن که اگر از حکمت ها شروع بکنیم برای حفظ نهج البلاغه خیلی بهتر هستش، سریعتر یاد میگیریم. درسته یا شما نظرتون چیز دیگه ایه تو این زمینه؟
بله، من خودم توی برهه‌ای که به صورت شخص تصمیم گرفتم حفظ رو انجام بدم از حکمت ها شروع کردم و به نظرم خیلی تو ذهن بهتر میمونه، ماندگاری داره،
چون ظاهرا مثل که قابل فهمتره و کوتاه هستش.
بله، خیلی قابل تطبیقه.
صحیح.
در واقع تو ذهن.
حفظ قرآن سخت‌تر بود یا حفظ نهج البلاغه براتون؟
برای من حفظ قرآنم سخت‌تر بود.
بله، اشاره که داشتید.
حالا جدای از بحث خود حفظ اولیه، حتی تجربه مرور کردنش هم نهج البلاغه خیلی راحت تر بود. یعنی آه. قرآن رو اگه توی برهه شما نخونید
بل.
بعد بخواییم بخونیم مثل اینه که حفظ اولیه است، یعنی کامل مثلا یادتون
فراره.
بله خیلی فراره. ولی نهج البلاغه رو من تجربه شد داشتم که یه قسمتی رو 2-3 سال حتی مرور نکردم، بعد که برگشتم دیدم چقدر راحت داره برمیگرده.
صحیح. چند سال زمان بود نهج البلاغه؟
نهج البلاغه را که حفظ 1 ساله طرح مدرسه شبانه روز مؤسسه امیرالمومنین رفتم من.
آه، مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان.
بله بله.
وقت مشکلی نداشته در این جهت که از اصفهان میخواید برید کاشان و برگردید و اینو؟
طرح مدرسه شبانه روزی بود، یعنی اینکه
بله. آه، اونجا اسکان داشتی؟
بله بله، اسکان بود اونجا. بله.
خیلی عالی است. در رابطه با ترجمه‌ای که از نهج البلاغه موجود هستش، خب ترجمه مختلفی هست دیگه، ترجمه حالا اساتید شهیدی، انصاریان، آیت الله مکارم، مرحوم دشتی، آیه فقیهی و حالا مرحوم محمد تقی جعفری. برای اینکه کسی بخواد الان شروع بکنه، داره صدای شما رو میشنوه و میخواد با نهج البلاغه انس بیشتری پیدا کنه و حفظ بکنه نهج البلاغه رو، به نظر شما کدومه که ترجمه روون تره؟ شما تجربتون رو میخوام بفرمایید.
روی این بحث ترجمه ها چندین پایان نامه نوشته شده و ما حاصلش رو بخوام خدمتتون بگم. از بین همه ترجمه ها، ترجمه آقای شیروانیه که خیلی مورد تاییده و خوبه.
بله.
و حالا من برای پایانام به خودم ازش استفاده کردم. بعد دوره حفظمون من با یه ترجمه دیگه آشنا شدم که حکم آقای بهرام پور برای قرآن کاری که انجام دادن رو در واقع ایشون
به صورت تحت اللفظی و کلمه ای.
بله بله، هم تحت اللفظی و کلمه ای هم ترجمه روانشون خیلی کامله، یعنی تمامی کلمات رو آوردن. ترجمه آقای حسین استاد ولیه، اون جلدی که در واقع زیرش نوشته به کوشش 4 تا از خواهرانه، حالا رو بحث نهج البلاغه اونا خانوما در واقع جمع آوری کردن، به همین دلیل خیلی با جزئیات تمام لغات رو در آوردن، خیلی جذاب بود برام. متن روانشون هم که خود آقای استاد ولی ترجمه کردن خیلی خوب بود برای حفظ.
ممنون از شما. خانم شایی اشاره داشتید به پایان نامتون. پایان نامتون چی بودش موضوعش؟
خسران از منظر نهج البلاغه، اینی که اگر بخوایم که دوچاره که آیه قرآن میفرماید که والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان میخوره به زمان که همه انسان ها در زیانن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا ما در فحشال ولاغ بررسی کردیم،
یعنی در واقع اون الذین آمنوا، کسانی که اون چهار مورد رو دارن، ایمان دارن،
بله،
عمل صالح انجام میدن.
بله همین. اصلا نظر فحشال ولاغ راه های پیشگیری از خسران چیه یا درمانش چیه؟
آها، این پایان نامتون بودش.
بله، بله.
حالا اگه بخوام از شما بپرسیم که بالاخره نهج البلاغه شریف، این کتاب عظیم که به قول بزرگان تفسیر قرآن کریمه، میخوام بدونم که کدوم یکی از بخشای نهج البلاغه، خطبه ها رو شما الان بخواد اشاره کنید یا حکمت ها، یکیشو، اون که تو زندگی شما خیلی تأثیر داشته و تونسته نقش اساسی ایجاد بکنه و به وجود بیاره، به کدوم یکی از بخشا اشاره میکنید؟
چیزی که الان خیلی کاربردی باشه و حالا برای هر کس که با کودک، نوجوان و حتی جوان در ارتباطه، به نظرم حکمت 73 نهج البلاغه است. این که امیرالمومنین میفرماین که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. این خیلی نکته کلیدی توش داره. حضرت میفرماین که اگر که شما میخوای که در واقع پیشوا، معلم و حالا راه برای کسی باشی تو بحث تربیتی، پدر مادری نمیدونم یا برای دوست، برای هر کی میخوای در واقع تربیتش بکنی، قدم اول اینه که اول خودت رو تربیت کن، اول به تعلیم خودت بپرداز.
یعنی اعظم میفهمن هر چی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، به نوعی میشه اینطوری.
بله، بله، این که الان میبینین مثلا رو فضای مجازی میگن بچه ها چقدر وارد گوشی ها میشن، خب اول پدر مادر رو خودشون باید کار بکنن، بعد از بچه بخواد، چون داره الگو برداری میکنه، یا حالا خیلی موارد دیگه که بالاخره قابل تطبیق هست.
بله همینطوره.
و حالا تو همون حکمت در قدم دوم میفرماین که حالا میخوایم که دیگه وارد تعلیم اون شخص دیگه هم بشی، این تعلیم نباید فقط مستقیم از طریق زبان باشه، باید با سیره تو باشه و با سبک زندگی تو باشه، چیزی که ازت میبینند رو اجرا میکنن، نه چیزی که صرفا تو به زبان جاری میکنی. خب اینم خودش باز خیلی در واقع نکته های اهمیتیه.
همینطوره، همینطوره. سرکار، الان مشغول به کاری هستید یا خانه دارید؟
الان من معلمم، معلمه معارف و متوسطه اول.
آها، جایگاه نهج البلاغه رو در کتب آموزشی چطور میبینید؟
در کتب آموزشی که جایگاهش خیلی خالیه، جاش خیلی خالیه و نمیدونم حالا اگه در حد پیشنهاد بخواد باشه، دوست داشتم که پیشنهاد بدم که
چه کسی بهتر از شما که پیشنهاد بده؟ حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه.
سلامت باشین. افرادی که دستی بر قلم دارم و حالا تو این زمینه نهج البلاغه و اینا تا یه حدی واردن، ای کاش یک جزوه کوتاه و جذابی برای در واقع نسل نوجوان تهیه میشد و این جزوه کتاب های آموزش پرورشی بچه های ما میشد. افتخار میکنی به اینکه امیرالمومنین رو داریم. خیلی زشته که مثلا بچه های ما هیچی از نهج البلاغه نمیدونن و اصلا وقتی براش خوب ندارن.
البته این
بله.
سرکار خانم شاهی، این فرمایشی که جناب علی داشتید که خیلی فرمایش خوبی هستش و باید عزیزان دستندرکار آموزش و پرورش حتما به این نکته توجه ویژه داشته باشن و دوستان شما که قبلا ما باشون مصاحبه داشتیم تا همین برنامه راویان نهج البلاغه شبیه شما پیشنهادهایی رو داشتن. و یه نکته رو من خدمت شما بگم، عزیزانی که ما تو برنامه‌های مختلف مثل برنامه راه نور هم که ویژه نهج البلاغه هست، از کارشناسان محترم مذهبی هستن، از اساتید حوزه هستن، صحبت که می‌کردیم می‌گفتن حتی در حوزه‌های علمی هم جای نهج البلاغه خالیه. یعنی من دیگه حد بالاترشو گفتم و این نشون دهنده مظلومیت این کتاب شریف هستش، کتابی که تحت عنوان اخل قرآن معروفه. و بعض دوستان هم گفتن که در دانشگاه هم به همچنین جاش خالی نهج البلاغه که میطلبه که واقعا یه انقلابی تو این زمینه صورت بگیره، با توجهی که امسال هم آقا اشاره فرمودن دیگه فعالان عرصه نهج البلاغه باید تو این زمینه دست به کار بشن، تلاششون رو خلاصه بیشتر بکنن که این کتاب از محجوریت در بیادش. حالا شما اشاره داشت جزوه، من به ذهنم رسیدش که بالاخره چون شما خودتون معلم هستید بهتر میدونید دیگه، آموزش غیر مستقیم خیلی میتونه مهمتر باشه. یعنی ما بیایم غیر مستقیم آموزه‌های نهج البلاغه رو تو کتب درسی جایگزینی بکنیم، قبول دارید؟
بله بله، توی کتاب‌های مختلف میشه معارف نهج البلاغه رو در واقع تطبیق داد، حالا تو درس‌های مختلف، این خیلی عالیه. خب یه خورده دیگه باز کارت حساسی تره.
بله.
ولی حالا اون مدلی هم که من میگم یه جزوه جداست، در واقع فرض کنیم هفته ای یک تک زنگ بچه برای اصلا عنوان خود نهج البلاغه، اینی که اگر از بچه ما پرسنن نهج البلاغه چیه کیه اینا، فقط در حد یه دونه همین که بلد باشن که مثلا حالا از امیرالمومنینه، این به نظرم کفایت نمی کنه. یعنی هم به صورت مستقیم باید باشه و هم غیر مستقیم.
همینطوره. تشکر از شما خانم شاهی که لطف کردید، وقت گذاشتید و با برنامه راویان نهج البلاغه همراه ما بودید. شنوندگان عزیز، از شما هم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید و شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
دشمنانی داره، کوچیک بزرگ. اونی که من روش تکیه میکنم که به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکنه و خباثت میکنه، آمریکاست. این از روی تعصب نیست، این از روی یک نگاه بدبینانه نیست، این ناشی از یک تجربه است، یک فهم درست واقعی است، دیدن میدانه. اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، این ملتی که ایستاده است، این ملتی که از مواجهه با دشمن خسته نمیشه، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن. دیدید همین اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران ملت تروریسته. خب شما ببینید این چقدر نگاه ابلهانه است. یک ملت رو میگن تروریست، نمیگه رهبر تروریسته، نمیگه دولت تروریسته، میگه ملت ایران تروریسته. این دشمنی نیست؟ چند سال قبل از این هم یک دولت مرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو بکنیم. احمق. ریشه یک ملتی رو، اونم یه چنین ملتی با این سابقه تاریخی، با این درخت تناور فرهنگی، این ریشه یک ملت میشه کم؟ ببینید دشمنی است، وقتی دشمنه چشمش بسته است، مثل آدمی که نمیبینه، نمیتونه درست محاسبه کنه، نمیتونه درست ارزیابی کنه، که همین عدم توانایی محاسبه او موجب میشه شکست بخوره، چون درست نمیتونه محاسبه کنه، چون صحنه رو درست نمیشناسه، شکستم میخوره. که شکستم خوردن از روز اول که یک نهال باریکی بود این انقلاب، باش جنگیدن، حمله کردن، امروز درخت تناور پربرگ و باری شده به کوری چشم اینا. و این نشوندنده این است که بس نمیتونن دیگه، نتوانستن، اما دشمنی میکنن. مال امروز هم نیست، مال امروز هم نیست، یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن، اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان، تو سری خور میخوان، مثل کی؟ مثل محمد رضای پهلوی که بر این کشور پر نعمت، پر برکت، ثروتمند، حساسی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی حساسه، از لحاظ توانایی های گوناگون حساسه، بر این کشور حکومت کنه، یه نفری باشه دست بسته و تسلیم اونا آمریکا، یا اینه میخوان، اگر نشد میشن دشمن. یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمان ها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینه فراموش نکنید. پس بنابراین یادتون نمیره این چیزی که عرض کردیم، و راهش مقابله است، راهش مواجهه است، راهش ایستادگی است، راهش این است که این حرکتی رو که انقلاب شروع کرده است، این حرکت باید ادامه پیدا بکنه.
Oh, ما در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکی کوثر با صدای حامد شاکر نژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا
in